بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث طهارت و نجاست اهل کتاب توسط آیت الله خاتم یزدی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در طهارت و نجاست اهل کتاب بود. اون در روایات که روایت داله بر طهارت، روایت داله بر نجاست که جمع عرفی داره یا جمع عرفی نداره. البته دیشب یکی از آیون یه حرفی زد که من تو ذهنم یه خلجانی پیدا شد، حالا نقل میکنم ببینید. مرحوم آقای حکیم فرمودند بر این که روایاتی که مخالف اجماع است، اگر اجماع در مسئله باشه که داله بر نجاست باشه، این اجماع نمیشه اون روایات داله بر طهارت را اخذ کرد، در صورتی که یه خللی در سند این روایت یا در جهت سند باشه پیدا بشه از این اجماع که آمده بر خلاف این روایات داله بر طهارت شده، از باب این باشه که سند روایت طهارت خدشه‌ای انسان قطع پیدا کنه یا اطمینان پیدا کنه که از این اجماع یه خللی در روایت هست، یا از جهت سند یا از جهت سند، وقت این روایات رو باید ترک کنیم. چون ما علم مثلا حالا یه برای که علم تفصیلی پیدا میکنیم که در سند خلل یا در جهت سند خلل، خب اینگه معلوم. یا اگر علم اجمالی هم پیدا کنیم که این اجماع که آمده اینجا برخلاف روایات شده یک خللی درش هست، یا از جهت سنده یا از جهت سنده که مثلا مخالف عامه یا جوری. و اینجا ایشون میفرمه از ادله‌ای که آمدن ذکر کردن که چرا روایات نجاست را ما مقدم می‌داریم، نه از این باب بوده. آمدن گفتن روایات جهتی که ترجیح دادن، یعنی جهت سند و دلالت و اینها و جهت سند تمام بوده، یه جهت دیگری منشأ شده که دست از روایات طهارت برداشتن و گفتن چون روایات داله بر نجاست موافق احتیاط، روایات داله بر نجاست موافق کتاب، روایات داله بر نجاست مخالف عامه است، از این جهت آمدن ترجیح دادن روایات داله بر نجاست را بر روایات داله بر طهارت. و الا از ناحیه دلالت، از جهت سند، از جهت سند اشکالی نکردن. اونایی که آمدن تحلیل کردن از این تحلیلاتشون استفاده میشه که از این ناحیه نبوده. پس این معنا که آمدن ترجیح روایات داله بر نجاست دادن، این معلوم میشه خللی در اون روایات نبوده، ولی اگر خللی در روایات بود روایات رو طرح میکردن، همین گفتن ترجیح میدیم. بعد فرمودن، حالا این نکته بعدش، بعد فرمودند که ما اگر بعد فهمیدیم که اینها این ترجیحی که دادن به وسیله یکی از این سه جهت، این ترجیح درست نیست، خطا رفتن. چرا؟ به جهت این که روایات داله بر نجاست با روایات داله بر طهارت که حساب میکنیم جمع عرفی داره، وقتی جمع عرفی داره یه رجوع مراجعات نباید بکنیم. خود آقایون هم قبول دارن که اگر دو روایت به حسب ظاهر متعارض شد ولیکن جمع دلالی ما بین این دوتا روایات بود، ما دیگه رجوع به مرجعات نمی کنیم، مخالف عامه موافق عامه، مخالف کتاب موافق کتاب، اینا رو عکس نمی کنیم. و اینجا روایات دال بر طهارت با روایت دال بر نجاست که حساب می کنیم، ببینیم جمع عرفی داره و اون جمع عرفی چینه که روایت دال بر نجاست رو هم بر کراهت کنیم یا هم بر استحباب کنیم، اون هم حمله بر طهارت کنیم. این جمع دلالی یا چرا رجوع به مرجعات کنیم که موافق کتاب موافق مخالف عامه، این حرفا نیست. بعد آقای مرحوم آقای حکیم این مطلب را فرمودن که درست، اگر همه خطا رفته باشند، همه ای که دعوای اجماع کردند همه خطا رفته باشند، ما یه میگیم این روایت داله بر طهارت مقدم چون جمع دلالی داره، ولیکن در اینجا این ادعا را کسی نمیتوانه بکنه که تمام اینهایی که روایت داله بر طهارت را مقدم داشتند جمع دلالی را قائل بودن، در این حال آمدن از باب ترجیحات. یه دسته ای البته اینطور چیزی میشه باشه. حالا اینجا یه نکته ای اون آقای محسنمون آمد بعد از بس یه جهتی را ذکر کرد، من تو نظرم سیگه بد نیامد. حالا فرض بگیرید بعضی آمد، این همه که آمدن روایت داله بر طهارت را نجاست را مقدم داشتن خطا نرفتن، یه دستشون به خودت قبول داری خطا رفتن؟ خیلی خوب. یه دسته ای خطا رفتن، لازمش اینه که این اجماع اینجا به ارزش از کار بیفته، به جهتی که اینایی که آمدن با این که جمع دلالی بوده آمدن رجوع به ترجیحات کردن، این حساب خطا رفتن دیگه. همشون قائل به این نیستن که جمع دلالی هست، ولیکن یه دستشون قائل هستن که جمع دلالی هست. پس اونهایی که جمع دلالی قائل هستن در عینها رجوع به مراجعات کردن، اشتباه کردن، خطا رفتن، ولی اون که نمیدونستن. ولیکن مبنا این است که اگر جمع دلالی در بین بود رجوع به مراجعات نکنن. این مجمعین همشون رجوع به مرجحات کردن، با اینکه یه دستشون جمع دلالی هم قائل بودن اشتباهان آمدن رجوع به مرجحات کردن، یه دست هم بود جمع دلالی قائل نبودن. پس این طایفه مجمعین، اینایی که اجماع کردن، دو دست هستن. یه دسته هستن که روایات دال بر نجاست را مقدم داشتن از باب مرجحات و جمع دلالی قائل نبودن، یه دسته روایات دال بر نجاست را مقدم داشتند برای ترجیح به مرجحات و جمع دلالی قائل بودند. اونایی که جمع دلالی قائل بودند و آمدن رجوع به مرجحات کردن، اینا خطا کردن دیگه، خطا کردن دیگه، به نحو اجمالن. ایشون میگه بلو اینکه ما نمیگیم همه اشتباه نکردن، ولیکن همه هم اشتباه کرده باشن درست نیست. لامحاله دو دسته میشن، یه دسته اشتباه کردن و خطا رفتن، یه دستم اشتباه کردن و خطا نرفتن. حالا اونایی که اشتباه کردن و خطا ما ایشون ارزش داره؟ دعوای اجماع ایشون ارزش داره؟ یعنی آمدن اجماع ادعا کردن، ما میخوایم صحبت اجماعه که این روایات داله بر طهارت مخالف اجماعه. مخالف اجماع میگی در صورتی روایات داله بر طهارت مخالف اجماع صدمه میزنه که جهت سند یا جهت صدور اشکال درش پیدا بشه، و اینجا اینطور نیست چون اون تحلیلی کردن رجوع به مرجعات کردن. ما میگیم این دسته ای که رجوع به مرجعات کردن و روایات داله بر نجاست را مقدم داشتن، با این که جمع دلالی میدونستن جمع دلالی در این روایات هست و عقیده شون هم این بوده که اگر جمع دلالی هست رجوع به مرجعات نباید بکنن، یا نفهمیدن که جمع دلالی در اینجا هست و آمدن دعوای اجماع کردن، این دعوای اجماعشون به درد میخوره؟ دعوای اجماع به درد نمیخوره، یه به جهتی که یه دسته ای هستن آمدن دعوای اجماع کردن و جهت سند یا از این حرفا جمع دلالی قائل نبودن، و ولیکن یه دسته این جمع دلالی قائل بودن و رجوع به مراجعات کردن. این اجماع اینا چه ارزش داره؟ پس معناش اینه که 100 تا علما داریم همه چون دعوای اجماع بر نجاست کردن، ولیکن این 50 تا از اینها جمع دلالی قائل بودن و آمدن مرجع قائل شدن. اینجا جمع دلالی مرجع ارزش نداره. اونایی که مرجع قائل نبودن و آمدن رجوع به مراجعات کردن، مطلب تمامیه. رجوع به مراجعات کردن گفتم موافق کتاب مخالف عامه، از این حرفا درست. ولیکن اون دسته ای که جمع دلالی قائل بودن و نفهمیدن یا اشتباه کردن یا یادشون رفته و اینجا رجوع به مراجعات کردن، این اجماع اینا ارزش داره یا نداره؟ پس شما نمیتونی دعوای اجماع در مسئله بکنی. میگه دیگه دو دسته هستن، یه دسته ای هستن که دعوای اجماعشون روی حساب مرجحات، یه دسته ای از باب رجوع مرجحات نیست، جمع دلالی قائل بودن، نباید اینجا رجوع به مرجحات کنن. رجوع به مرجحات کردن خب اشتباه کردن، یادشون رفته. اشما اینا گفتیم جمع دلالی قائل بودن و مبناشون هم اینه که جمع دلالی که هست نباید رجوع به مراجعات کنیم روی حساب. بله ولی تا مرحوم نه رو مبنای آقای حکیم میگیم. آقای حکیم میگه همه شون خطا کرده باشن درست نیست، اما یه دسته شون خطا کردن، اون دسته که خطا کردن به نحوه اجمال، به نحوه اجمال که نباید رجوع به مراجعات اینجا بکنن و باید جمع دلالی بکنن، اینجا رجوع به مراجعات کردن، این دعوای اجماع اینا چه ارزشی داره؟ یه 50 تا از علما ضم شدن که این 50 تا از علما نباید رجوع به مرجحات بکنن، نباید مخالف عامه بگن. اینجا مخالف عامه است روایات داله بر طهارت، به جهتی که جمع دلالی داره. جمع دلالی که داره دیگه معنی نداره که ما رجوع به مرجحات بکنیم. به عبارت اخرى این دست اینایی که آمدن دعوای اجماع کردن و دعوای اجماع اینه که روایات دال بر طهارت موافق عامه است، روایات دال بر نجاست مخالف عامه. اینجا از باب این که این موافق عامه است طرحش کردن، اونی که مخالف عامه است عکسش کردن، یا اونی که موافق کتابه بنابراین که کتاب دلالت داشته باشه آمدن عکس کردن، اونی که مخالف کتابه طرحش کردن. خیلی خوب، این 50 تایی که جمع دلالی در روایات دال بر نجاست و دال بر طهارت جمع دلالی قائل بودن و بوده، جمع دلالی اگر بوده اونا قائل بودن که مقدمه، اینا ارزش نداره این دعوای اجماعشون. یعنی این دعوای اجماع اینا 50 تا کردن، این کاشف از این نیست که خطا در سند است یا در جهت سند است. به جهتی که اینا اگر جهت سندم فرض بگیریم که مخالف عامه است روایت داله بر نجاست و روایت داله بر طهارت، این چون جمع دلالی بوده این مخالف عامه و موافق عامه ارزش نداره، موافق کتاب و مخالف کتاب ارزش نداره، اون 50 تا دیگه شو ارزش داره. 50 نفر بیان بگن برین که این خللی در این روایت است، این ارزشی برای ما نداره. این حرف را آقای محسن دیشب اشکال کرد و من به نظرم این اشکال درسته، مگر اینکه بگید با اینکه جمع دلالی بوده، جمع دلالی بوده و اینا دعوای اجماع کردن، دعوای اجماعشون صحیحه. خب چرا صحیح باشه؟ نه ما که گفتیم خودشون آمدن مرحوم آقای حکیم، حالا اینا جمع دلالی شکل قائل نبودن، خب جای مطلب بگه، یعنی همه چون درست رفته همه شون. ولیکن میگه مرحوم من رو حرف آقای حکیم میزنم، رو حرف آقای حکیم میزنم و بعد میگه برای این که عمده مسئله، عمده اشکالی که روایت دال بر طهارت هست مخالف اجماعه، چون مخالف اجماع است این روایات را باید از کار بندازیم. وقتی مخالف اجماع در صورتی که قبلش گفتن که خلاف اجماع روایاتی مخالف اجماعه، در صورتی مضر است که به این روایات عرض کنیم که در جهت دلالت یا یعنی در سند یا در جهت صدور روایت اشکال درش باشه. و ما میگیم اینجا جهت هست و تحلیل هم کردن ولیکن در صورتیه که جمع دلالی نباشه و نمیتونیم بگیم تمام علما در این روایات جمع دلالی شدم، اونایی که دعوا کردن دعوای یعنی جمع دلالی رو قائل نبودن، همشون همه با این که هیچ جمع دلالی مثل آقای حکیم جمع دلالی قائل نیست، اینجا دعوای اجماع کردن درست. و اما اگر خود آقای حکیم قبول کرد که ولو این که ما میگیم بعضی اشتباه کردن خطا رفتن، ولیکن همه خطا رفته باشن اشکال این ادعا رو کسی نمیتوانه بکنه، ولیکن ما میگیم که درست بعضش را که قبول کردی کافیه برای ما، که این دعوای اجماع یه تکه از اجماعیه که ارزش نداره و کاری نمیتوانه بکنه، یه دستشون اجماعیه که کار سازه، ولیکن و 50 نفر از علما بگن این خطا در سند هست یا در خطا در جهت سند هست، این کافی برای ما نیست. باید اجماع باشه، روایاتی که مخالف اجماع است عکسش بهش نمیشه بکنن، در صورتی که این اجماع خللی در سند پیدا کنه یا خللی در جهت سند پیدا کنه. و این نسبت به بعضی از مجمعین این معنا هست، ولی که نسبت به بعضی مجمعین دیگر این معنا نیست، پس این اجماع از ارزش میفته. مگر این حرف آقا بزنیم که اون کسانی که دعوای اجماع کردن هیچ کدامشون یک نفرشون هم جمع دلالی قائل نبوده در این روایات، خیلی اشتباه کردن. نه دعوا اجماع شده، اجماع دعوا شده. فرض ببینید اجماع منقول مستفیضه، اجماع محقق هم کماقیل، بعضی گفتن اجماع محقق هم هست. بعد آقای حکیم خودش میگه این روایات مخالف اجماع نمیشه اخذ بهش کرد و اجماع قاده در روایات، در صورتی که جهت سند یا جهت سند درش اشکال بوده که. و بعد میگه نه، از اون وچی را که آمدن ذکر کردن اینطور نیست که معلوم بشه که جهت سند و از این حرفا، بلکه از باب ترجیح هست و جا ترجیح دادن از این باب. بعد میفرمایه بر این که اینا همه خطا رفته باشن و ما علم به خطای همه داشته باشیم، این کار درستی نیست و نمیتوانیم، لااقل یه مقدارش را یه مقدار خطا کردن، یه مقداری هم خطا نرفتن. ما میگیم اون مقداری که خطا رفتن اون دعوای اجماعش رو ارزش نداره. نه، همه فتوا دادن، 4 نفر از سنگ مخالف تقریبا میشه بگم مخالف، ابن جرید و ابن ابی عقیل و شیخ مفید و شیخ دوسی، اینا مرحوم آقای حکیم میگن اینا ایشش درست نیست. ابن جرید که مذاقش مذاق سنیه، ابن عقیل هم که از باب میگه ماء خلیل را نجس نمیدونه از این باب آمده گفته، شیخ هم که در متن روایت را ذکر کرده، مرحوم مفید هم که کرهه را معنی غضبا و معنای مبغوضیت و اینطور چیزا هست، این علایگانه میخواد اجماع. ولی آقای خویی با اینکه همه جا اجماع میدونید ارزش فراش قائل نیست، میگه اجماع مدرکیه چی از جرفا، اینجا در این حال میگه فل احتیاط و لزومی من مولا برساله، این علایگانه این جهت. حالا مطلب دیگری چند تا مطلب میخواییم جا بیان کنیم، حالا تا یک قدیب پای تهارت را تقویت کنیم و پای نجاست را ضعیف کنیم، تا ببینیم آخرش میتونیم ما فتوا بدیم به تهارت یا لااقل میل به تهارت بده کنیم. چند جهت دیگه اینجا هست بیان کنیم. یه جهت همون مسئله تغسیله که اون آیه جنابعالی شما گفتی در مستمسک نیست، در مستمسک هست، من برای اون پیدا کردم. نه تشکل موسقت و امار المتزمن تقصیل نصرانی للمسلم ازا لم یوجد مسلمون او مسلمه ذات رحم و تقصیل نصرانی للمسلم کذالک ازا لم یوجد مسلمه یا محرم باشه فان البنا على وجوب تغسیل بالماء نجس بعیدون جدن. اینجا چند کار میتونه بکنید؟ الان یعنی این روایت هست، بعضی آمدن اصلا این انداختن کنار، گفتن اینجا از باب ضرورت و مثلا تیمم باشه، این روایت رو از کار انداختن. دو تا روایت هست، یه روایت موثقه عمار، یه روایت دیگری هم هست که اون روایت ضعف داره، بلکه این موثقه عمار فتحی هستن، مرحوم صاحب شرای معتبر، صاحب معتبر این روایت را دو تا روایتی که در باب بوده این تا روایت را از کار انداخته، گفته هر دو تا روایت ضعیفن، اون روایتش که ضعیفه این روایت هم میگه کلهم فتحیه، یعنی راوی این روایت کلهم فتحیه، البته اونایی که عمل کردن گفتن فتحی باشن، لازم مذهب رو ما آزادی مذهب رو ما حساب حرفش رو حساب، اگر آدم صادقی هست آدم صادق مذهبش هشم خواه باشه، ما از باب مذهب نمیم فرض بگیرید اشکال بهش بکنیم که تو چرا مذهبت مذهب فتحیه، برای کنه آدم راستگوه، آدم در روایات موثق است و راستگوه. پس این معظم اصحاب مشهور بین اصحاب اجوا نیست، البته صاحب معتبر و بعض دیگر آمدن به این روایت عمل نکردن، ولیکن بزرگان و معظم اصحاب و مشهور بین اصحاب اینه که به این روایت موثقه عمار عمل کردن و گفتن که اگر مسلمی بمیرد و کسی پیدا نشود، محرمی پیدا نشود، مردی مماثل پیدا نشود، زن محرم هم پیدا نشه، اینجا گفتن نصرانیه یا غسلش بده. همینطور مسلمی بمیرد و زن مسلمانی پیدا نشه، مرد مسلمانی که محرمش هم هست پیدا نشه، اینجا گفتن فرض بگیرید زن نصرانیه بیا این زن مسلمه را غسل بده. و این منال واضح جدن که مرحوم آقای حکیم میگه این ما در باب غسل، حالا این میت، مردن میت یه حدث برای این مثل جنابته که یک حدثی برای این میت در نفسش ایجاد میشه که غسلش که دادن اون حدثی که پیدا شده، اون قذارتی که پیدا شده، قذارت معنوی که پیدا شده، این غسل میت اون خزارت را میبره، علاوه یک کار دیگری هم میکنه، چون میت همه میت ها که صاحب نفس سائله باشن نجس است، حتی میت مسلمان، و این غسل دو کار میکنه، هم خزارت معنوی را میبره هم خزارت ظاهریه را میبره. یه مسئله ای هم دارن که مرحوم سیدم متعرضه در بحث طهارت و اینا صحبت کردیم، حالا اگر غسلش ندادم میت تیممش دادم، تیمم که دادن همون غسل تجارت معنوی از بین میره یا بدن میت همینطور نجسه. گوش بدیم، ما حالا داریم بحث میکنیم، شما گوش بدیم سوابش بشتر. ببین میت مرده، خود بدنش نجس شده دیگه، بدن نجس دیگه، همه مسلمه، مسلمه این دوم که میت وقتی که مرد، مسلمان وقتی که مرد، ولی اون که بدنش طاهر بوده ولی که نجس میشه، نجس ذاتی هم هست، مثل سایر میت، مثل میت گوسفند بمیره، گوسفند هم فرض بگیرید پاکه وقتی که مرد، یعنی تزکیه شرعی نشد و مرد نجس هست، حالا اونجا راهی از برای حلالیت طهارتش نیست، ولیکن در میت مسلمان راهی هست و اون راه این است که اگر غسلش دادی میگن هم خزارت معنویه میره هم خزارت ظاهریه که نجاست باشه، یه بعد اینکه غسلش تمام شد غسل اغسال سلاسل یه پاک میشه، ولیکن اگر یه مقداری از یکی از غسلاش باقی بمونه باز نجاست باقیه. پس در غسل مسلم است که هر دو جهت کار فرماه، یعنی هم خزارت معنویه میت از بین میره که از اثر میت بودن باشه و هم خزارت ظاهریه که نجاست ظاهریه باشه از بین میره و اغسال سلاسه که تمام شد پاک میشه. حالا یه مسئله پیش میاد که خودشون بحث کردن فقها، و اون اینه که اگر تیمم کردیم آب نبود و باید تیمم بکنیم، یا بدن خیلی زخم‌آلود بود که اگر میخواستم غسلش بدن متناثر میشد و از هم میپاشید، بگن جا اینش بده، تیممش بده. تیمم که دادیم همون خزارت معنویه از بین میره یا نجاست هم از بین میره، مثل غسله. این محل حرفه. مرحوم سید اشغال میکنه. بعضی دیگر میگن تیمم ات تیمم احد التهوره، جانشین غسله، غسل هر کاری که کرد تیمم همون کار رو میکنه. بعضی هم میگن از ادله استفاده این نمیشه، همون خجارت معنویه که وظیفه بود غسل بدن، خجارت معنویه میره، اما خجارت ظاهریه از باقیه، نجاست باقیه، ولی زا بعد از تیمم میگن دست به بدن میت بزنید نجسه. حالا چه کار کنیم؟ بگیم بدن میت رو با نجاست اینش کنیم یا بعدا غسلش کنیم؟ غسلش که کردیم مثلا پاک میشه یا پاک نمیشه، اون هم خودش مسئله دیگریه. حالا اون حرف رو اونجا دارن، در باب تیمم دارن. حالا اینجا که نصرانیه یا زن مسلمان را غسل میده در صورتی مسلمان و اینا زن و محرم و اینا پیدا نشه، زن نصرانیه روایت موثقه عمار است که غسلش بده. یا مرد مسلمانی مرده، مرد نیست، زنی هم که محرم باشه نیست، اینجا میگم بر این که مرد نصرانی غسلش بده. حالا اینجا که غسلش شد چکار میکنه این غسله؟ ده یه وقتی اگه با آب کثیر غسلش میده خب مسئله مطلب معلومه. ولی ازا بعضی روایت رو حملش کردن بر ماء کثیر، روایت موثق رو، ولیکن این خیلی بعیده و فتاوی مشهورم بر اینه که نه با آب قلیلم، نوعا اون زمان ها آب کثیری نبوده، آب کثیر خیلی کم بوده. حالا علا فرضی که آب کثیر مطلقه، چه همه ماه قلیل چه ماه کثیر، ماه کثیر باشه مشکلی برای ما پیدا نمیشه، اما ماه قلیل که شد خیلی چطور یا آب نجس میشه، بدن مگت هم نجس، آب نجس رو مگت نجس میرسید، چون نجس تر شود نجس تر شود چطور. وقت اینجا حالا این بیچاره مسلمان را که به نصرانی آمده غسلش داده، یا زن مسلمان که نصرانی، زن نصرانی غسلش داده، حالا با بدن نجس میذاره میشه تو قبر؟ یا آیا اینجا مثلا میشه بگیم که بعد اگر فرض بگیریم نصرانی ها غسلش داد چون نبود اونا، بعد بگیم این نجس که هست، نجس که رفت نشده، آب نجس که نمیتوانه شیء نجسی را پاک کنه، بگیم بعد با یا آب پاکی بشورمش این پاک میشه؟ ها نه، خصوصش که روایت داریم، روایت بناشد روایت رو عمل بکنیم، مثل معتبر نشو صاحب معتبرش فرموده بر این که روایت رو باید نازش کنار، مثلا تیمم کنیم یا تیمم بده. علایه هانین حساب مسئله این است که این بعضی خواستن، مرحوم آقای حکیم اینجا داره، مرحوم آقای خویی نداره، مرحوم حاج آقا رضام در کلماتش ندیدم من، شما الان مراجعه کنید ببینید. البته در باب این داره، در باب غسل میت من امروز مراجعه کردم، در باب غسل میت مرحوم حاج آقا رضا دارن، شاید صاحب جواهرم باشه، من مراجعه نکردم، اونجا غسلش میدن و البته اختلافات رو نقد کرده، صاحب شرایع رد کرده، بلکه معظم اصحاب مشهور قائل به این شدن که نصرانی و نصرانیه بیان میت مسلمان زن مسلمان مرد مسلمان را غسل بدن و اشکالی هم نداره. این حالا بگیم اینجا با اینکه نجسه، آب نجسه، با همین آب نجس غسلش میدیم. حالا بعضی خواستن از تقریبا دلیل اینی کشف کنن که اینا طاهرن، که مرحوم میگه نعم تشکل و موثقت الامار المتزم من تقصیل و نصرانی للمسلم ازا لم یوجد مسلمان او مسلمه ذات رحم به تقصیل و نصرانی للمسلمه کذالک، یعنی ازا لم یوجد مسلمتون او مسلمون زیرهم فإن البناء على وجوب التغسيل بالماء النجس بعید جدا. که بگیم آب نجس چون دست میزنه بهش دیه، دست که زد نجس میشه دیه، فرض شما میگید اهل کتاب نجس هستن دیه، خیلی خب وقتی دست زد بهش این آب نجس میشه. حالا بگیم با آب نجس بیا غسل بده مگه ترا، این میگه بعیدون جدا. لانه یزید المیت نجاستن، نجستر شود، نجستر شود، دستی که نجسه ترشم بکنی یه بدتر میشه، نجستر شود. لانه یزید المیت نجاستن، شما میخوای غسلش بدی که کزارت معنوی از بین بره، کزارت ظاهری هم از بین بره، ولیکن نجسترش میکنی. بابا ولی چون دیه مثل که بچه بگی ظرف کسر میشه میبینی نجسترش کرده، برش کن بره. حالا و حمله علی تغسیل بالکثیر ابعد، که بگیم نه اینجا مراد این که نصرانی یا نصرانی غسل بدن، با آب کثیر غسل بدن، یعنی باید مسلمون غسل بده، حالا این برداشتیم کافر غسل بده ولیکن با آب کثیر غسل بده، آب کثیر که دیگه پاکه دیگه، حالا که مسلمون میده شلنگ بگیره روش، شلنگ بگیره روش و این شلنگ به کور متصل است، یا شیر را باز کنه یا بندازدش تو آب کور، بندازدش تو حوض، یه بار برای این علایه حاله. این میگه ابعده. چرا بگه تیگه ربایه یه مقداریه که صدری قدیم بیشتر میگه بوی صد بگیره، نمیخوای مضاف بشه، آب خلی نباشه مضاف نباید بشه، بو باید پیدا کنه. خیلی خوب اشکال نداره، یه حوض شهیه یه کور آب توشه، ما یه قدی صد بریزیم بوی صد پیدا میکنه، یه قدی کافر بریزیم بوی کافر میذاریم شدوی. حالا یه مثلا حالا ندارن روایت این حرفو نداره، ولذا آمدن گفتن که اگر بعضی آمدن گفتن اگر میتونه یه کاری بکنه که دستش با آب ملاقات نکنه، حد دارن اونجا این حرفو زدن، گفتن اگر میتواند کاری بکنه که دستش با آب نرسه این شخص، اشکار باید این کار را بکنه، باید این کار. البته روایت نداره، روایت مطلقه، همش مطلق، آب کثیر آب قلیل، دستش برسه دستش نرسه، ممکنش باشه دستش برسه ممکن، مگر اون طبق قواعد مسئله رو عمل کنید. البته این حرفا هست اینجا، لذا بعضی ها مثل آقای حکیم تقریبا اینجا خواسته این معنا رو بگه، بعضی ها گفتن ما این کشف میکنیم از ملزوم، کشف از لازم، کشف میکنیم ملزوم را، یعنی کشف میکنیم که اینا طاهر هستن، طاهر، چون گفته غسل میتونه بده و با آب قلیلم میتونه بده، دستشم میتونه بهش برسه، از اون طرف هم بگیم با آب نجس مگت را غسل بدن این خیلی بعیده، آب کثیرم یا نیست یا مطلق روایات، لذا آمدن گفتن که ما کشف میکنیم از صحت غسل، کشف میکنیم که اینا طاهر هستن، اهل کتاب طاهر هستن. اینم ولذا این را یک دلیلی قرار دادن از برای این که این طهارت اهل کتاب داره. اینجا مرحوم آقای حکیم جمله رو ذکر نمی کنه، بلکه روایت که ذکر کردن این است که نداره دستش را بشوره، گفته غسل بکنه، ظاهرش اینه، نگفته دستش، صحبت دست نیست، گفته غسل بکنه و بعد بیا میت را غسل بده. هر دوتا روایته، هم روایت موثقه اماره هم اون روایتش که اول تغتسل ثم این که میاد غسل میده میت را. حالا این تغتسل برای چی کار را میکنه؟ یعنی مثلا این هم از مستحباته، یعنی ظاهرش هم اینه که واجبه، یعنی باید، ولذا گفتن مسلمون ها، سوال در روایت اینطوریه که آیا اونجا مسلمان ها نیستن؟ زن های مسلمان نیستن؟ رجال زن های مسلمان نیستن؟ میگه چرا؟ میگه اینا امر کنند به او، امر کنند به او که تغتسل ثم یغسل المگه، ثم یغسل المگه. یعنی تا اگر نیزه ذاتی دمشه اگر نیزه عرضیه چه پایده در از بین بره؟ نه دیگه اینا دیگه یخوصه شمه الهیهانین حسن الا ایالل از آدابه همش. ولذا این روایت مرحوم صابچرایه فرمودن بر این که این روایت مخالف قواعد مسلمه فقه، لذا روایت رو باید ترک شد. از اون طرف قضیه نیت و قصد خلوص و قصد قربت و اینا، کافر چطور قصد قربت میکنه؟ کافر از کافر قصد قربت صحیح نیست. خلوص چه خلوصی؟ اینا یهود نصرانی هستن، چالیس و ثلاثه قائل هستن، چطور فرض بگیریم اینا رو ما بگیم قصد خلوص داشته باشن؟ بعد جوابش میدن برین که قصد خلوصش که معتبر ما خیلی دلیلی بر اعتبارش نداریم، خصوصا در فاصله مس میت و نسبت به قصد قربتش هم میگیم همین صورت کافیه. چی صورت کافیه؟ و علاوه من گفتم نظیرش داریم که بگیم که خود اون مسلمونا نیت میکنن، که اون مسلمون ها نیت میکنن و این هم اشکالی نداره. از این ناحیهش میشه خیلی جواب داد، اما صحبت اینه که اینا اگر نجس باشن آب نجس میشه و بدن میت که نجسه بیم با آب نجس خوشش بدیم. این یک استبعاد. ولیکن دست شاره گفت انتم تسالون، ولا خدا مورد سوال قرار میگیره. اگر حکم مسلم فقهی باشه علایاری میگیم اینجا اشکال نداره که هم با آب باب این هم قضارت معنویه بره، اما قضارت ظاهریه که همینطور باقی است و بدن نجسه. حالا بدن که نجس شد، آیا بعدش اگر میتونیم با آب طاهری داریم میتونیم بشوریم، آیا اگر بشوریم پاک میشه یا پاک نمیشه؟ اونم البته بحث نکردن.
اصلا خلاف فرضه، چون کی میخواد بعدن با آب طاهری پاکش کنه؟ اگر مسلمانی پیدا میشه که همون غسلش میده،
نه آب میریزه روش، غسلش نمیده، آب میریزه روش، آب میریزه روش که یه جوری بشه که
سنی و یهودی هم همین حکمو داره.
نه سنی نه، برای زاد اگر تو بودی شما اصلا از مجلس بیرون نمی کردن. خب اصلا علاوه بر این مسئله اینطوری است، این روایت هست. یه مطلب دیگری داریم، ببینید آقا جون، یه مطلب دیگری هست که اینا مثلا دلیل بر طهارت قدیتی اگر طهارت بکنه. یه دلیل دیگری داریم که ما روایاتی، خوب دقت کنید، روایاتی داریم، اینم ذکر نکرده، آقای خوجی هم ذکر نکرده، روایاتی داریم که در باب متعه کتابی یا دائم، بعضی ها گفتن هم متعه صحیحه هم دائمش، ولیکن مشهور میگن متعه صحیحه ولیکن دائمش صحیح نیست. خب همینطور میخواب اونجا نگاش کنه اینطور که اینطور صحبت ها که نیست، کاره ضروری علایاله. متعه به گفته آدم در وقت زن و شوهری میفهمه که علایالین یه حساب هایی که لمس و ملامسه و نزدیک به هم شدن و از این حرف ها یه جوری است که بدن تر او به اون میخوره، بدن تر او هم به اون میخوره. علایالین اینا یه مسئله است که مسلمه، این مسلمه، البته نسبت به دائمش مسلم نیست، نسبت به متعه مسلم است بلا اشکاله که متعه یهودی و نصرانی و حتی زردشتی، بعضی ها اشکال میکنن در زردشتی، ولیکن بعضی زردشتی هم گفتن اشکال نداره، متعه صحیحه. و دیگه متعه صحیح شد، اون حالت زن و شوهری و همسری و نزدیک به هم شدن و از این حرفا اینطوری است که انسان علم عادی پیدا میکنه که اینا با رطوبت با هم نزدیک این کردن، با هم مباشرت حاصل شده. وقتی که اینطور شد، اینجا هیچ ائمه نگفتن که اونا را بشورید و این نمیشه دلیل از برای این باشه که این کتابی ها پاک هستن. هیچی نگفتن که با این که علم عادی است که این زن و شوهر با بدن تر و تور به هم نزدیک میشن و به هم میمالن علای حالین، ولیکن در علای چون شب ایدم هست خنده، البته خارج از نزاکت هم نباید بشه، علای حالین هیچ صحبتی از این نکردن. حالا درسته محل غسل رو اینا میشورن، اما تا اون وقتی که محل غسل نشستن بهشون بگن که خلاصه با چیزی دستتون نرسه، پادون نرسه که نجس شده، هیچ صحبتی از اینا نشده. این که انه آدم میخواه استفاده کنه که این یهودیه و نصرانیه که متعه شده این پاک است، پاک است و بدنشون پاکه که با رطوبت ملاقات کرده نجس نشده و الا یه امری لاقل یه حرفی میزدن که اگر فرض بگید اون پارچه گزیدن حالا اونو که غسلش نمیدن پارچه زیرشون افتاده الهیالین یا پارچه روشون افتاده الهیالین این بار رطوبت ملاقات کرده لاقل بر اون پارچه را بشور درست حالا اون غسل که واقع میشه در مرده انشالله همه جا چیز بود چرا مبتلا به نیست بابا جرف چی مبتلا الهیالین مطلقه یه هیچ امر یه اشاره تو مایی داشته باشه این روایات با کثرتش و با اجماع برش داشته باشه بر این که من میخوام معید قرار بدم که این منشأ است که طهارت دارن اینا طهارت داشته باشه. یه جهت دیگری که میشه برای طهارت دلیل بیارن اینه که درست بلکن وقتی که آدم میبینه که مسلمان مبتلای به نجاست میشه و بناس بعدن کارش خراب بشه همه جا را نجس بکنه همه چی را از بین بکنه بهش میگه یه راهنمایی یا لاقل نمیگم حالا الزام باشه یه ارشادی در روایات میکنه که اینا مبتلا نشن. وقتی که فرض بگه یه شخصی آمده منزل شما و فرض بگیره دستش به یه جای خورده که نجس شده ولی اون که بر شما لازم نیمگی اگر به نه به وسیله شما دستش فرض بگیره به یه جای خورده که نجس بود و شما لازم نیست بگی بلکه برای که ارشاد که بعدن یه وقتی بفهمد و به جای دیگه زده و تمام خونه را نجس کرده این بار بهش بگی آه اون روزی که دست دی به فلان جا اونجا مسلم کار درستی نیست مخصوصا امام که باید یه کاری بکنه که اینها در مزیق قرار نگیرند. الهیالین نه این که من خواسته باشم بگم واجبه علاوه فرضی که این نجس باشه علاوه حکم را در جای دیگری بیان کردن که چیزی که نجس است باید بشورد و علاوه ارشاد است و ارشاد لازم نیست ولیکن لااقل یه اشارت و مایی در مسئله میشد به مسئله اینم نشده اینم یکی از معیداته. یه معید دیگری هم فی الجمله بیان کنیم تا بعد برسیم سر اون آیه الیوم احل لکم طعام الذین اوتوا الکتاب اینا انشالله بعد مفصلا بحث میکنیم چون حرف زیاد زده شده. یه مسئله دیگری این است که الهیالین ما با سنیا محشور هستیم اینطور نیست یعنی نه ما اونایی که فرض بگیرید اون زمانهای اول مسلمون یعنی شیعه ها کم بودن این سنیا مثل موی سیاهی که در گاوه زیاد بودن الهیالین محشور بودن و اینا اهل کتاب رو پاک میدونستن اهل کتاب رو پاک میدونن یعنی که مثل یه شخص مسلمانی که ملاقات کرده. خب اگر ما بیم بگیم که ما اینقدر مخالطه با سنی ها زیاد داریم آمده شد منزل مهمانی مجگونی عروس دومادی میگن زن شیعه را سنی میتونه بگیره سنی هم میتونه شیعه را بگیره در صورتی که موجب انحراف نشده این مطلب معلوم بشه المسلم کف المسلم ولیکن در صورتی که موجب انحراف نشده اگر موجب انحراف چه یه وقتی این معنی را از آیه وحید که یه وقتی مرجعیت را ول کرد یه جهتی را که بیان کردن این بود که پول را خرج شیعه های میکنن که شیعه ها بعد میرن زن سنی میشن و اون زنه که میخواست بره این روزه میخواست بره مردش چقدر اذیت کرده چقدر زده شلوپلش کرده الهیالین های وحید گفتن اینطور پولا را آدم بگیرد و پول سهممون بده به اینا مشکل است. الهیالین بعد حلش کردن دیگه کیف کن الهیالین ما این مخالطه را داریم اونا مخالطه با یهودی و نصرانی دارن ما مخالطه با سنیا داریم سنیا چون طاهرش میدونن هیچ اشتراب نمیکنه پس ما یقین داریم که بدن و بند و بساط و اینا بدن دست و اینا نجسه و ما باید اعتراض کنیم و در روایات هیچ اعتراض نمیکنن هیچ اعتراض نمیکنن که سنیا بیان بگن از باب این که ملاقات با یهودی و نصرانی کردن من اعتراض بکنم اشتراب کنم در زمان ائمه بوده بعد از ائمه بوده زمان اصحابم بوده زمان علما هم بوده شیعه‌نشین کم بوده سنیا خیلی بودن سنیا با اونا مراوده داشتن ما هم با سنیا مراوده داشتیم و ما یقین داریم که اونا بدنشون دستشون نجس شده و ما ملاقات میکنیم هیچ اشتراب نمیکنیم و علما هم نگفتن اصحاب ائمه هم نگفتن شیعه روایت هم درش نیست. این دلیل نمیشه اینا که اینا طاهر هستن. ها؟
سونیا در حال
باز
پاک میشه.
آب کلیه. آب کلیه. اصلا تو آب غسل اگر تو آب تو آب کثیر برای غسل بکنم میگم گفتم سونیای سامرا اینطور.
ها؟
مؤید نمیشه باشه. مؤید باشه. مؤید ضعیفی چرا؟ آقای خلیلیان کدوم میزانی تو وزنش کردی دیدی ضعیف؟ یه یقینیت یه مسلمه ما میبینیم سنیه با یهودی با یهودی آقا جا سنی دیدی آقا سنی آمده یه با یهودی غذا خورده یهودی سنی هم با من غذا خورده هیچ اشترام نه ابدا هیچ اشترام نمی کنن یک نفر نیست که بینی با سنی که با یهودی مشهوره یا بگم اشترام کرده باشه یا امرش کرده باشم به اشترام یا از یرفا الاجالی ها نه ما میدونیم محله یهودیه همه میرن گوش ازش میخرن حتی اونا زبایهشون هم حلال میدونن چه بدتر دیه اون سنی ها زبایه ما که طاهرم قائل میشیم زبایهشون رو میگیم نجس و جایز نیست خوردنش ولیکن سنی ها علاوه ای که خودشون رو پاک میدونن ذاتن پاک میدونن میگن زبایهشون هم حلاله حلال این جهاتی هست اینا جا بله این مسئله بود که این سه جهت هم برای تأیید طهارت حالا بعد میرسیم سر آیه میبینیم چیه حساب میشه بعد میام حساب میکنیم صلی الله علیه